أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعی رو که بناست در این فرصت کوتاه تقدیم کنیم بایسته های پژوهش های حوزه است. همینطوری که از عنوان پیداست بحث ناظر به ضرورت هایی است که در شرایط کنونی برای پژوهش های حوزه مهم لازم هستند. من پیشاپیش از فرصتی که از عزیزانم میگیرم عذرخواهی میکنم و به عنوان مقدمه چند نکته را عرض میکنم. نکته اول این که جهتگیری کلی حوزه های علمیه شیعه در طول تاریخ بیش از 1000 ساله خودش حفظ، ترمیم و بالندگی فرهنگ تشیع و طبیعتاً جامعه شیعه بوده. یعنی در طول بیش از 10 قرن گذشته رسالتی که حوزه های علمیه شیعه به دوش می کشیدن دفاع از فرهنگ تشیع در قبال هجمه ها از یک طرف و ایجاد بالندگی و رشد در فرهنگ شیعه از سوی دیگه بوده و همچنین در کنار این دو حفظ جامعه شیعه و تلاش برای رشد جامعه شیعه در طول تاریخ. جهتگیری کلی پژوهش های حوزوی هم با توجه به این دو تا شاخصه بوده. یکی تعبد به وحی که شاخصه اصلی پژوهش های حوزوی بوده، یعنی جهتگیری غالب در پژوهش های حوزوی در طول بیش از 10 قرن وفاداری به اصل دین و وحی الهی بوده. شما در هیچ کجای این تاریخ بیش از 1000 ساله جامعه تشیع یک انحراف آشکاری که در دل حوزه ها وجود داشته باشه و حوزه ها بهش اقبال کرده باشن نمیبینید، بلکه به عکس همیشه حوزه های شیعی رسالت خودشون رو برخورد با انحراف هایی میدونستن که به طور طبیعی در یک جامعه بزرگ اتفاق میفته و اقتضای ابتلا و امتحان های الهی در عرصه فرهنگ همینه که انحراف های فرهنگی، التقاط های فرهنگی پیش میاد. بنابراین اولین شاخصه که جزء مهمترین شاخصه های پژوهش های حوزه های علمیه در طول 1000 ساله گذشته است و یک شاخصه ضروری است و در آینده هم باید برش تأکید بشه این هست که باید پژوهش ها بر محور تعبد به وحی الهی و حقایقی که از طریق نبی مکرم اسلام، انبیای الهی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیدن، تعبد نسبت به این حقایق و ایمان به حقانیت اونها و تلاش برای فهم بهتر اونها، این یک شاخصه است که ضرورتاً وجود داشته و باز هم باید در پژوهش‌های حوزوی محور قرار بگیره. هرگاه پژوهش‌های حوزوی از این شاخصه روی بگردونن و به هر دلیل جهتگیری اصلیشون ایمان به وحی، تسلیم بودن به وحی، تعبد به وحی و اعتقاد به حقانیت مطلق وحی نباشه، این ابتدای انحراف در فرهنگ دین در جامعه تشیع و دنیای اسلام خواهد بود. به خصوص این ویژگی رو شما در تفقه شیعی میبینید. گرچه کلام، حکمت، عرفان و سایر شعب علوم اسلامی هم که در طول بیش از 10 قرن گذشته تولید شدن، گرایش اصلیشون ایمان به وحی بوده، ولی ساختار تحقیقاتشون و روش و متد تحقیقشون مبتنی بر استظهار از وحی و استضاعه مطلق به نور وحی نبوده. و این فرق اساسی فقه شیعه با سایر علوم اسلامی. گرچه شما در فلسفه ما، در حکمت ما، در عرفانی که منصوب به شیعه است، مطالبی که با قطعیات اسلام مخالفت داشته باشه و با ضروریات مکتب اهل بیت مخالفت داشته باشه نمیبینید، ولی یک متد منطقی که رابطه منطقی بین معرفت‌های کلامی و فلسفی و عرفانی و حتی معارف اخلاقی رو با متون و منابع دینی ما روشن بکنه شما نمیبینید، بلکه به عکس متدی که برای خودشون انتخاب کردن متدی است که به اونها اجازه میده مستقل از وحی درباره مسائل بیاندیشن، گرچه اندیشه مستقل اونها تحت تأثیر ایمانشون به وحی بوده. ولذا در فلسفه ما هم شما نمیبینید یه جایی از ایمان به وحی تخلف شده باشه، ولی ارتباط منطقی بین منابع دینی و متون وحیانی و معارف فلسفی و کلامی و عرفانی ما هم به دقت مشاهده نمیشه. ولی در فقه اینجور نیست. وفاداری فقهای شیعه که پرچمداران جامعه تشیع هم بودن و حفظ و بالندگی فرهنگ تشیع در اساس مستند به اونهاست و به خصوص حفظ جامعه تشیع بر محور اونجا ها انجام میگرفته، در فرهنگ فقها تعبد به وحی قاعده مند شده، منطق پیدا کرده که منطقش علم قریب 1000 ساله اصول فقه هست. بنابراین اولین خصوصیت و شاخصه ای که در فرهنگ جامعه تشیع حوزه های شیعی به ویژه فرهنگ فقها میبینید تعبد به وحی هست که زباندار شده، منطق پیدا کرده، روش پیدا کرده، روشش هم دستخوش تحول و بالندگی و رشد بوده در طول 1000 سال گذشته. ولذا تقریبا علم اصول کنونی ما با علم اصول 1000 سال قبل بسیار متفاوته، گرچه روح و جوهرش که تعبد به وحی هست یک جوهر است، ولی روش تکامل یافته تری. شاخصه دومی که در پژوهش‌های حوزوی در طول بیش از 10 قرن گذشته بوده توجه به نیازهای اجتماعی بوده، دفاع از هجمه‌هایی که متوجه به جامعه شیعه بوده و پاسخگویی به شبهات از یک سو نیازهای ضروری جامعه، از سوی دیگر یه مقداری صدا هم کم میشه که مزاحم بیرون نباشید. بنابراین پاسخگویی به شبهات، دفاع از فرهنگ تشیع در مقابل هجمه هایی که در طول این 1000 سال از اطراف متوجه این فرهنگ بوده و در عین حال حفظ فرهنگ تشیع، ایجاد بالندگی و در عین پاسخگویی به شبهات و هجمه ها و نیازهای زمان، چشم به آینده داشتن و آفاق آینده رو دیدن و رهبری فکری جامعه شیعه و سرپرستی جامعه شیعه، حتی هدایت به سوی آینده ها، این چیزیست که شما در زوایای فکر حوزه های علمیه در طول 1000 ساله گذشته میبینید. درسته الان چندیست که مدعیان روشن فکری پیدا شدن و خودشون رو پاسدار و پرچمدار اسلام میدونن، ولی در طول 1000 ساله گذشته بی تردید این رسالت تماما بر دوش حوزه ها بوده. و بسیار جالب هم هست که شما مقایسه کنید چند دهه گذشته رو که محافل روشنفکری به این عرصه پا نهادن و چند سده گذشته رو، میزان انحراف و التباط و بیمهری نسبت به وحی که در طول این چند دهه انجام گرفته مقایسه کنید با میزان تعبد به وحی و حفظ جهتگیری ها در طول 1000 ساله گذشته، در عین اینکه واقعا شما یک بالندگی رو هم در فرهنگ تشیع در طول این قرون میبینید. این شاخصه های کار پژوهشی حوزه در قرون گذشته بوده که ما حتما باید بر این دو شاخصه تأکید کنیم. یکی تعبد به وحی و حد مطلق دانستن معارف قدسی که از طریق وحی و تعالیم نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین به ما رسیده، و دوم اعتقاد به کمال این منبع و کارآمدی او در پاسخگویی به نیازها و دفاع در مقابل هجمه ها و بلکه رهبری آینده تشیع و دنیای اسلام. این دو چیزی است که ما باید هر دو رو در پژوهش های آینده حوزه هم منظور نظر قرار بدیم. هر کدام رو که نادیده بگیریم یک انحراف جدی اتفاق میفته. اگر اصل بودن وحی و مطلق بودن حقایق وحیانی و صحت مطلق اونها رو درش تردید کنیم، افتادن به دام انتقاد و الحاد، انتقاد و الحاد فرهنگی یک ضرورته. و اگر جامعیت دین و توجه به کارآمدی و توانایی منبع جوشان وحی رو در هدایت نیازمندی های بشر، اون هم به سمت تکامل تقرب، این رو نادیده بگیریم، طبیعی است که به انزوای دین و فرهنگ دینی خاصی میشه. این دو شاخصه اصلی. اما ادواری که جامعه تشیع و همراه او حوزه های شیعی به عنوان پاسداران فرهنگ تشیع و پاسداران و مرزبانان جامعه تشیع پشت سر گذاشتن، سه دوره است. یک دوره، دوره محجوریت و در واقع محدودیت شیعه است. شیعه در این دوره یک اقلیت در حال مبارزه است، اون هم مبارزه به تعبیر امروزی ها گرفتار فرهنگی و سیاسی. شما دوره مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی و امثال این بزرگوارا رو ببینید، شیعه از حکومت برخوردار نیست، حکومت دست مخالفان شیعه است که کمتر با شیعه مماشات میکنند. باید در عین دفاع از هجمه های همه جانبهی که از طرف فرهنگ یونان و از طرف فرهنگ مخالف شیعه در دل دنیای اسلام متوجه شیعه می شده، در عین دفاع از اونها باید جامعه شیعه رو هم در یک فضای طبیعی حفظ بکنند. این یک دوره، دورهی که اصلا صورت مسئله هایی که پیش روی عالمان شیعه صورت مسئله های دیگری، تثبیت اصل فرهنگ تشیع به عنوان یک مذهب در درون دنیای اسلام و دفاع از فرهنگ تشیع و همچنین حفظ این اقلیت و بالندگی اونها به عنوان یک اقلیت در حال مبارزه برای حفظ خودش. این یک دوره طولانی است. حالا فرایندی که داشته چگونه طی شده موضوع بحث ما نیست، تا میرسه به دوره شکلگیری حکومت‌های شیعی که آغازش هم از حکومت صفویه است، که با تمام بی‌مهری‌هایی که نسبت به او شده یک مرحله‌ای از مراحل تکامل فرهنگ شیعه است که رقم خورده به هر دلیل. حکومت‌ها حکومت دینی نیستند، اما سلطنت‌های شیعی‌اند. یعنی شیعه به یک قدرت سیاسی رسیده، حکومت پیدا کرده، البته حاکمانش، حاکمانی که دنبال این باشن که صدر و ساقی جامعه رو بر مبنای دین بسازن نیستن، ولی شیعه هستن، معتقدات شیعی رو قبول دارن، طبیعتاً در تعامل با علمای بزرگ شیعه و حوزه‌های علمیه قرار گرفتن، و تو این دوره هم رسالت علمای شیعه در عین حفظ فرهنگ تشیع، راه دادن فرهنگ شیعه به زوایای حکومتی است به میزان ممکن. چون شما اگر خوب دقت کنید در این دوره اگر فقهای شیعه بخوان خودشون پرچمداری رو به عهده بگیرن، همین سلطنت ها اونا رو تحمل نمی‌کنن. کسی نباید خیال کنه دست علمای شیعه در دوره سلطنت هایی مثل سلطنت صفویه، مثل دوره ولایت فقیه و پذیرش اصل حکومت دینی باز بوده. اینجوری نیست. حالا این هم باز موضوع بحث ما نیست. پس بنابراین دوره دوم کار حوزه های شیعی با همون رسالت حفظ و ترمیم و بالندگی در فرهنگ تشیع و جامعه شیعه، دوره ایست که شیعه به قدرت رسید و حکومت پیدا کرده، ولی اینکه اون حکومت حکومت دینی نیستن، ولی حکومت شیعی هستند، سلطنت های شیعی هستند. این یک مرحله از مراحل رشد تشیع در تاریخ. البته طبیعی است اون مراحل رشد همیشه مراحل بعدی کاملتر، خالصتر، دورتر از شوائب نفاق و التباطند، ولی بی تردید این یک مرحله ایست از مراحل رشد و بالندگی شیعه و فرهنگ شیعه که تونسته قدرت پیدا کنه. دیگه به عنوان یک اقلیت همیشه تحت هجوم دولت‌های مرکزی نبوده، خودش یک دولت مرکزی داشته، این دولت مرکزی در تعامل با سایر دولت‌ها بوده، گرچه یکی از چهره‌های اصلی تعامل دولت شیعی ایران در این دوره برخورد با حکومت‌های موادی در داخل دنیای اسلام می‌بینید و همچنین حکومت‌های کفار و دیگانه. اما در این حال مرحله‌ای است از مراحل رشد شیعه. تو این دوره هم واقعا شما اگر منصفانه مسئولیت و حوزه های شیعی رو با مقدورات بسیار محدودی که در اختیارشون بوده ببینید، میبینید توانستن واقعا از یک مکتب پاسبانی بکنن، پاسداری بکنن، حدود و سبور مذهب رو حفظ بکنن. العلماء و حسون الاسلام واقعا حفظ بودن. شما اگر گروه ها، فرقه ها، مجموعه های دیگری میشناسید که این رسالت رو دوش خودشون احساس میکردن و یا در این زمینه یک نقش جدی و تاثیرگذار ایفا کردن، خب نام ببرید. واقعا شما نمیبینید در دفاع از حریم فرهنگ تشیع در قدم اول و جامعه شیعه در قدم دوم، سیر حوزه های شیعه به خصوص فقهایی که محور توجه جامعه شیعه بودند، و این هم به سرانگشت اشارت خود وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا که اونها رو محور قرار داده. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی رباط احادیثنا الفقها و کذا و کذا، این روایاتی که ما داریم در انگشت اشارت تکوینی و تشریعی معصوم برای هدایت شیعه در عصر غیبت هست. و واقعا هم این فقها پرچمدارانی بودن، واسطه بودن و این نقش رو به خوبی ایفا کردن. مهمترین دورانی که پیش روی ماست و ما الان باش مواجهیم دوره ایست که تشیع به حکومت دینی رسیده. نفس شکل‌گیری چنین چیزی ناشی از بالندگی فرهنگ تشیع، تعبد جامعه شیعی و حوزه های علمی. این که از درون حوزه های علمی شیعی یک پرچمداری به عنوان مرجع و نایب امام زمان علیه السلام این تفکر رو در درون خودش سامان بده و بعد این تفکر رو مبنا قرار بده برای شکل دادن یک حکومت سیاسی، این علامت رشد و بالندگی فرهنگ این مجموعه است. و بعدم تحقق چنین چیزی علامت رشد ایمان در جامعه شیعه است. اگر سوال کنن که مهمترین شاخصه‌ای که میشود با او ایمان یک جامعه رو محکم کرد تو همین دنیای امروز، کاملا روشن مهمترین شاخصش اینه که یک جامعه ای ولایت الهی رو بپذیره ولو در امور خود تخلف داشته باشه. لذا از نظر اجتماعی اگر ما بخوایم شیعه رو ارزیابی کنیم، کاملترین دوره معنویت در جامعه شیعه از ماست و جامعه ما که جامعه ای در اصل دموکراسی مبتنی بر اومانیسم حاضر شده ولایت فقیه مبتنی بر اصل بودن ولایت الهیه را قبول کنه. این بالاترین مرتبه ایمان هست و شاخصه رشد ایمان در جامعه شیعه است و شاخصه رشد پرچمداری در حوزه های شیعه است. ظرفیت پرچمداری و زعامت حوزه های شیعی اگر ظرفیت دوره جنگ های گرهدار یا حتی دوره سلطنت های شیعی بود، امکان تحقق چنین چیزی نبود. هم ظرفیت حوزه های شیعی برای زعامت این امر رشد کرده، هم ظرفیت ایمان جامعه تشیع در طول این هزار سال، البته روشن بر محور ولایت خود حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا هست. اون کسی که این حلقات زنجیر رو در طول این قرنها به هم پیوند داده و جامعه شیعه رو حفظ کرده وجود مقدس امام زمان علیه السلام است، که البته بخشی از هدایت های ایشون از طریق فقها و نواب ایشون انجام میگیره. خب رسیدیم ما به دوره حکومت. تفاوت این دوره با دوره‌های گذشته چیست؟ صورت مسئله‌های جدید چیست؟ و ما با چه پژوهشی باید این صورت مسئله‌ها رو پاسخ بدیم؟ با توجه به همون دو خصوصیت، یکی توجه به تعبد به بحث و مطلق دانستن بحث، و دوم توجه به کارآمدی دین در رهبری نیازهای جامعه به سمت توحید و پرستش خدای متعال. با توجه به این دو شاخصه، صورت مسئله‌هایی که پیش روی ماست در عصر کنونی کاملا متفاوته. اول اینه که نیازمندی هایی که الان متوجه ما از نیازمندی های درون داد جامعه تشیع تا دنیای اسلام تا کل جهان هست. یعنی از هر سه حوزه صورت مسئله هایی که به معنی انعکاس نیازمندی های اجتماعی است به طرف حوزه های علمیه هست. واقعا الان دنیا در شرایطی که انقلاب اسلامی وارد عرصه جهانی شده و موازنه قدرت رو تغییر داده، صورت مسئله جدی که مقابل ما گذاشته اینه که واقعا حرف اسلام برای توسعه جامعه جهانی، برای تأمین عدالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در مقیاس جهانی چیست. یک صورت مسئله جدی. اگر شما مدعی هستید که اسلام همه قله‌های رفیع عالم رو فتح می‌کنه و کلل کلیدی عالم به دست اسلام فتح میشن. سخن اسلام برای اداره چیست؟ ما برای اداره عالم حرف داریم، شما حرفتون چیست؟ لیبرال دموکراسی که مدعی رهبری عالم و جهانی سازی است، برای همه این عرصه‌ها در مقیاس جهانی سخن داره، شما حرفتون چیست؟ این سوال اوله. میدونید این صورت مسئله دیگه با صورت مسئله های عصرهای گذشته متفاوته. در درون دنیای اسلام، انقلابیون دنیای اسلام که یک اقلیت در حال مبارزه در دنیا برای به دست گرفتن قدرت هستند، حالا به تعبیری امروزی ها یک اپوزیسیون هستند در دنیا، از ما تئوری مبارزه و علم مبارزه برای پیروزی رو میخوان. واقعا میگن ما چگونه ساماندهی بکنیم قدرت خودمون رو، مقدورات خودمون رو، تا بتونیم در مقابل قدرت جهانی مسلط بشیم. الان هم ملت فلسطین، هم سایر مللی که در دنیا تحت هجوم و سیطره نظام کفر استکباری عالم هستند، اون که از ما میخوان غیر از صورت مسئله های دوره گذشته هست. و در درون کشور ما هم که میدونید از ما توقع تنظیم حقوق اساسی، یعنی قانون اساسی، حقوق عادی و قوانین عادی و حتی آیین نامه ها رو دارن. شما اگر مدعی اسلام در عمل هستید، اسلام در عمل باید اینا رو پاسخ بده. بنابراین صورت مسئله هایی که الان پیش روی حوزه های شیعی به عنوان مراکز پژوهش شیعی هستند وجود داره، تو سه مقیاس، یعنی در مقیاس داخلی، در مقیاس دنیای اسلام و در مقیاس جهانی، صورت مسئله های جدیدی است که ناظر به مسائل کلان و توسعه است. الان در داخل کشور ما بحث در باب حقوق اساسی اسلامه، قانون اساسی موضوع بحثه. ما باید بتونیم دفاع منطقی از قانون اساسی کنیم و قانون اساسیمون رو دائما بهینه کنیم به طرف اسلامی تر شدن، کما اینکه قوانین عادیمون باید نسبتش با اسلام تعریف بشه، کما اینکه آیین نامه هایی که دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات دارن همه اونها باید اسلامی بشه، اگه ما مدعی اسلام در عملی، نه اینکه اونها بر اساس مبانی دیگری نوشته بشن. خب ببینید این صورت مسئله ها رو ما باید پاسخ بدیم و پاسخ دادن به این صورت مسئله ها موضوع اصلی پژوهش های حوزه علمیه در شرایط کنونی. همون مسائلی که قبلا باش مواجه بودیم، همون صورت مسئله ها مطرح هست، اما دیگه اون صورت مسئله ها صورت مسئله های خوردی است که متوجه ماست و مجموعه پاسخ هایی هم که از گذشته داشتیم بسیاری از اون حوزه ها رو کفاف میده، ولی این صورت مسئله های جدید باید پاسخ داده بشه. این صورت مسئله ها در دو دوره و با دو روش پاسخ پیدا میکنه. یکی در دوره گذاره، شما هنوز نتونستید بالندگی در فرهنگ حوزه های علمی ایجاد کنید که بتونه همه این مسائل رو به شکل منطقی و صحیح جواب بده. تو این دوره مجبور انسان با پژوهش های تخصصی که الان مراکز پژوهش های تخصصی حوزه عهده‌دار او هستن به این مسائل پاسخ بده، ولی باید توجه داشته باشید در عین اینکه این پژوهش های تخصصی تو این دوره ها حقن و ضروری و لازمن، ولی از دل اونها یک برنامه دراز مدت به تعبیر دیگه استراتژی های حکومت اسلامی به دست نمیان. اونها هیچ وقت نمیتوانند با این شیوه در استراتژی جدید و سیاست گذاری جدید، حتی برنامه جدید در مقیاس کلان حکومت اسلامی برسن. بله، به صورت پاسخگویی به مسائل مستحدثه، دفاع موردی از هجمه های فرهنگی انجام میدن این کارو و باید هم باشه و برای دوره گذار کاری غیر از این برای ما ممکن نیست. مجموعه مقدوراتمون رو بعد میدان بیاریم تا این مقدورات یک ساماندهی جدیدی پیدا کنه. ولی همین اشکالی که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در نمایشگاه قبلی بیان فرمودن که ما باید کلیه مرزهای فرهنگی که با دنیای کفر داریم پوشش بدیم، درست مثل یک جنگ نظامی که شما پوشش مخابراتی میدید یک مرز 1000 کیلومتری و یا بیشتر رو، یک فضای عظیم رو پوشش میدید، فرمودن نمایشگاه کنونی چنین چیزی رو نشون نمیدن. خب یک حق هم هست، یک واقعیت، اما یک ضرورت دوره گذار هم هست. در دوره گذار تا ما نتوانستیم گام اساسی رو برداریم که بعد اشاره میکنم بهش، این پژوهش‌ها پژوهش‌های ضروری است، ولی باید بدونیم هماهنگی درش نیست، تکرار درش خواهد بود، پاسخ‌های اساسی به صورت مسائل اساسی ازش به دست نخواهد آمد، گرچه در دوره گذار جامعه رو حفظ میکنه. اون که برای ترسیم یک استراتژی جدید و به دنبال سیاست‌ها و برنامه‌های همه جانبه لازم داریم در حوزه‌های علمی، پژوهش‌های بنیادین هست که این پژوهش‌های بنیادین سه کار رو در سه حوزه باید انجام بده. یکی حدود اولیه رو باید تغییر بده. یعنی فرض کنید فلسفه حوزه یک فرهنگی برای حاکمه، این فرهنگ در ظرفیت دفاع از مقدسات دینی حدی داره، وزن تر از اون پاسخگونی. بنابراین ما نباید خودمون رو محدود کنیم به معرفت‌های دینی گذشته خودمون. و دقیقاً این مرزبندی روشنی که در طول هزار سال گذشته کاملاً پرچمداران فرهنگ دینی بهش توجه داشتن، ما هم باید توجهش بکنیم که معرفت‌های دینی ما در عین اینکه نسبت با دین برقرار می‌کنن و به همون میزان حرمت دارن، دین نیستن. در عین اینکه باید جهت‌گیری اونها حفظ بشه، ولی باید تکامل پیدا بکنن. حفظ کردم اون دو خصوصیت باید در حفظ بشه، یکی تعبد به وحی در همه پژوهش‌ها و اصل بودن معارف وحی، و دوم اعتقاد به کارآمدی وحی در رهبری بشر در همه اصل‌ها. بنابراین اگر این اعتقاد دوم زمینه بشه به تعبد، معناش اینه که باید معارف دینی ما تکامل یافته باشه. این توقع که ما از معرفت‌های عصری توقع پاسخگویی به نیازهای تاریخی داشته باشیم، توقع نابجا و غلطی. ما باید اون توقع خط بکشیم، کما اینکه گذشتگان خط کشیدن و الا فرهنگشی بالندگی نداشت در طول هزار سال گذشته. پس بنابراین ما باید رو به تحقیقات بنیادی بیاریم، و در این تحقیقات بنیادی حدود اولیه روش‌های تحقیق و ساختارهای تحقیقاتی متکامل کنیم. حدود اولیه گذشته ما در فلسفه و عرفان و اخلاق و حتی در علم اصول که متدولوژی فقه کنونی ماست، پاسخگوی نیازهای کنونی دنیای اسلام نیست. این صورت مسئله‌ای که من عرض کردم از ناحیه بین الملل و دنیای اسلام و حتی درون جامعه ما متوجه حوزه‌های علمی کنونی است، با پژوهش‌های به اون حدود اولیه و به اون روش‌ها و به اون ساختارها هرگز به پاسخ نخواهد رسید. البته این یه بحث جدی است که خودش موضوع یک پژوهش جدی باید قرار بگیره و در سمینارها باید روش بحث بشه، در کارگاه‌های علمی روش بحث بشه تا اثبات بشه. این در واقع نوعی آسیب شناسی نسبت به پژوهش کنونی حوزه است که در عین اینکه این پژوهش‌ها محترمند برای مرحله گذار، ولی بی‌تردید پاسخگوی نیازهای استراتژیک دنیای اسلام و مکتب تفکر در عصر کنونی نیستن. نه اون فلسفه میتواند فلسفه عمل اسلامی باشه، نه اون کلام میتواند از همه حوزه های شبهات و حجمه هایی که میشه دفاع بکنه، به خصوص شبهه هایی که در عمل متوجه ما هستن که صرفا شبهه نظری نیستن. تکنولوژی و محصولاتش، یعنی مفاهیم و عرض کنم ساختارها و محصولات غرب، هجوم عینی داره به جامعه ما میاره، فضای گمان زنی و ادراک رو داره تغییر میده. اینها رو که نمیشه با اون مفاهیم قبلی پاسخ داد، در عین اینکه محترمن، ولی هیچگاه معارف دینی ما تقدس ذاتی ندارن. تقدسشون به دفاع از دین، تا اونجایی که قدرت دفاع از مکتب تشیع رو دارن محترمن، از اون به بعد در عین احترام اصلشون گذشته، نیاز به تکامل دارن. بنابراین در سه عرصه، در عرصه کلام و حکمت، در عرصه عرفان و اخلاق، در عرصه تفقه، ما نیاز به بالندگی داریم. به این بالندگی باید در مقیاس زیر عرض کنم حدود اولیه روش ها و ساختار ها بیاد. در حکمت فرض من به امان نمونه عرض میکنم، فلسفه ای که عهده‌دار چیستی و چراییست، عهده‌دار چگونگی نیست که بخواد عهده‌دار اسلام در عمل بشه و مسائل اسلام رو در عمل پاسخ بده. او شبهات نظری رو میتونه حل بکنه، اما قدرت پاسخگویی به مسائل عینی و عملیاتی رو نداره. نمیتونه مبنای هماهنگسازی رفتار عملی جامعه بشه، در عین اینکه میتونه مفاهیم نظری رو تبیین کنه و احیانا دفاع بکنه از بنیادهای نظری مکتب تشیع. و البته فلسفه ما تا کنون چنین دایره‌ای هم نداشته. شما ببینید فلاسفه ما میان موضوع فلسفه رو از اون جدا میکنن، اصولا از ابتدا میگن ما کاری با اون نداریم. آخرین آثار ایشونه تقریبا که رابطه فلسفه ما با علوم اینه که موضوع علوم رو اثبات میکنه، احیانا اصول موضوعی رو هم از علوم به کار میگیره در اثبات مسائل خودش، مثل استفاده از نظریات جدیدی که وجود داره برای بحث از مثلا تحلیل جسم طبیعی. پس بنابراین میبینید این فلسفه مدعی مسائل جدید نیست. علت این که ما گمان میکنیم این فلسفه مسائل جدید رو پاسخ میده اینه که موضوع مسائل جدید برای ما روشن نیست. فلسفه رو خوب میشناسیم، اما صورت مسئله های جدید که شبهات عینی هستن که متوجه دنیای اسلام هستن تحلیل نشده تلقی میکنه این فلسفه میتونه جواب بده. این فلسفه محترمه، مقدس، البته به میزان تناسبش با وحی و به میزان کارآمدیش در دفاع از وحی. هیچ تقدسی ما در حد تقدس مطلق وحی نداریم در حوزه های معرفتی بشر. در حوزه عرفان که اخلاق هم دقیقاً همینطوری، در حوزه فلسفه ما محتاج به فلسفه چگونگی هستیم و حدود اولیه فلسفه ما که حد ماهیت و وجود هست پاسخ فلسفه چگونگی رو نمیده، ناظر به چگونگی تغییر در عینیت نیست. در عرصه اخلاق و عرفان هم، اخلاق و عرفانی که فرد موضوع مطالعهشه و میخواد مستقیم بین فرد و خالق رابطه برقرار بکنه و احیانا تو این ایجاد ارتباط متکی به فلسفه اخلاق یونان صحبت میکنه و عقل محوری رو که در درون تک تک افراد میشناسه مبنای رسیدن به عدالت میدونه، چنین فلسفه هم نمیتونه به اخلاق اجتماعی و سازمانی و تاریخی تعبیر. ما محتاج به اخلاق هستیم بر محور تولی به ولایت الهیه. وقتی تولی به ولایت و هماهنگی با ولایت الله که همون ولایت ولی الله هست و اولیاء معصوم هست در شکل تاریخیش این مبنای تهذیب شد، جامعه ولی تاریخی بیشتر دیگه نداره. بنابراین باید توی در شکل یک سازمان و نظام اجتماعی و تاریخی تهذیب محقق بشه. دیگه معنا نداره هر فرد مستقل از جامعه و تاریخ به تهذیب برسه. این شکل از تهذیب به این برمیگرده که همه شئون حیات جمعی بر محور ولایت ولی الله شکل بگیره، که نظام اجتماعی هم که ما در اصل غیبت ارائه میکنیم از همین زاویه است. و الا اگر شما اخلاق رو و تهذیب رو به حاکمیت عقلانیت برگردونید، این دیگه در شکل اجتماعیش هم نیاز به ولایت تقیم نداره. وقتی تهذیب در قالب تکیه به عقل در مقابل غضب و شهوت و وهم و خیال محقق میشه، طبیعی است عدالت اجتماعی هم بر همون اساسی که در فلسفه عمل یونان آمده تحلیل میشه. میشه به جای ولایت فقیه و حکومت دینی شکل دیگری پیدا میکنه، میشه وکالت حکیم. شکل طبیعی اون اخلاقی حکمت عملی. بنابراین عرصه حکمت عملی، عرصه های حکمت عملی در جامعه، حتی در تاریخ بالاتر از جامعه و جامعه و نهادهای اجتماعی و فرد باید به هم گره بخورن و مبنای جدیدی برای تهذیب تعریف بشه، اخلاق سازمانی و اجتماعی شکل بگیره. در حوزه فقه هم علم اصول ما در عین اینکه واقعا محترم و منطقی است، هزار سال روش کار شده، بنیاد اصلیش هم بر تعبده، احدی نمیتونه در این مناقشه کنه که فقهای ما چشم نگاه اصلیشون به کتاب و سنت، هیچگاه عقل رو به عنوان یک منبع مستقل در عرض کتاب و سنت نمیشناختن، در عین اینکه به عنوان یک وسیله حتما به او تکیه میکردن. تلاششون برای رسیدن به معارف وحی تلاش عقلانی، اما عقل در خدمت وحی، نه عقل به عنوان یک منبع جوشان مستقل در فقه و حقوق. اما در این حال بنیادهای منطقی و روشی که برش تکیه کردن، از ظهورات عرفیه که فهم از این رو محدود میکنه به فهم عرف زمان تخاطب که همه لایه های معرفتی و همه سطوح زمانی رو پوشش نمیتونه بده، چه در بنای عقلاش که بنای عقلا رو با بنای متشرعه تفکیک نمیکنه، بنای عقلایی که در طول تاریخ متحول میشه و سرپرستی تغییر این بنا هم به دست نظام ولایت ها و سیاست ها و سرپرستی ها و مدیریت هاست، این چجور میتونه مبنای فهم دین باشه؟ این همون چیزی از توش در میاد که امروز میگن در فرهنگ عقلای امروز اختلاف در ارث ظلمه، اسلام هم ظلم رو نفی کرده، پس اختلاف در ارث باید برداشته بشه، در حالی که حکم صریح قرآنی تکیه به بنای عقلا بدون تهذیب بنای عقلا و تعریف جدید از بنای عقلا و برگردوندن تعریف عقلا به عالمان دینی و عرض کنم فرهنگ تشیع، اگر ما اینو تغییر ندیم مفهومش رو و به جای بنای عقلا فرهنگ تشیع و فقهای تشیع رو نگذاریم، فرهنگ شیعی رو جایگزینش نکنیم، طبیعتاً این ابزار ما رو به همین انحراف ها میتونه برسونه. در با توجه به صورت مسئله های جدید، اگر با همین ابزار به صورت مسئله های جدید بخوایم بپردازیم، همین مسائل پیش میاد که اسلام بنای عقلا رو امضا کرده، عصری امضا کرده یا در طول تاریخ، اگر امضای تاریخی پس بنای عقلا امروز هم تاریخی امضا شده، پس فقه بعد از این حرفا حرفایی است که از همون نگاه برمیخیزه. ما اگر نیاییم بنیادهای اصلی علم اصول رو که استدارات عرفی و تکیه به انشاءات و بناهای عقلایی و باید و نبایدهای عقلایی و تکیه به استلزامات عقلی که اساس علم اصول همین ستاست، اگه ما نتونیم این سه رو بهینه کنیم، یعنی ادراک عرض کنم فهم از دین رو مقید کنیم به عرف تخاطب، عرف زمان تخاطب، که اون فهم همه لایه های تاریخ و حتی یک جامعه رو نمی‌پوشونه و بنای اوغلا رو هم محدود کنیم به ادراکات اوغلایی که دستخوش تحول و تحولش هم یه مکانیزمی داره، یه فرایندی داره، میشه رسم کنی منحنی شو که چگونه تغییر کرده تو جوامع و چگونه مدیریت های ارتباطی یا الهادی آمدن بناهای اوغلای جامعه ها رو تغییر دادن، زیباشناسی اجتماعی رو تغییر دادن. تکیه به زیباشناسی در حال تغییر و تحول بدون اینکه یک پایگاه ثابت دینی که حجیت داشته باشه برای تعریف کنی و بعد اون رو مبنای حجیت قرار دادن، این امر خطرناکی. گرچه در فقه شیعی تا کنون چنین چیزی نبوده، ولی اگر ما این اصل رو ترمیم نکنیم، همین اصل میتونه مبنای مشکل برای ما بشه در مواجهه با مسائل جدید. و سومین مسئله استلزامات عقلی. تمام منطقمون برای کشف استلزامات عقلی و لوازم عقلی خطاب منطق انتزاعی است، منطق سوری است که صورت مسئله رو از هم میبره و یه مسئله رو جدا از سایر مسائل ملاحظه میکنه و لوازمش رو میبینه. ما از خطاباتمون نظام نمیتونیم استنباط کنیم. بنابراین دنبال استنباط نظامهای دینی بودن بدون تغییر منطق عقلی برخورد با کشف لوازم خطاب شدنی نیست. گرچه منطق نسبیت گرایی حسی رو هم حاکم کردن، در کشف نظامات منتهی به تحریف خطاب میشه. یعنی ما نمیخوایم از تئوری های مثل نظریه پردازی های مثل تئوری قبض و بسط یا هرمنوتیک امثال اینها دفاع بکنیم، ولی اگر ما نتونیم یک منطق عقلی جدیدی که بر پایه تعبد بدیم قدرت ملاحظه مجموعه و تکامل مجموعه رو داشته باشه طراحی بکنیم و با چنین منطقی به سراغ بازیابی و شناسایی منابع دینی بریم و معرفت دینی رو سامان بدیم، این که ما بخوایم دنبال دستیابی به فقه اداره باشیم، این در واقع یک، حالا چه تعبیری بگم، یک هوس نابجاست، یک طمع خامه. چاره ای نیست جز این که ما بالندگی در روش فقاهت در منطق عرفان و حکمتمون ایجاد بکنیم تا بتونیم با این بالندگی به حکمت حکومتی، عرفان حکومتی و فقه حکومتی برسیم. این اون چیزیست که آینده ما بر اساس این تحقیقات بنیادین که حدود اولیه روش ها و ساختارها رو تغییر میده، اون وقت نظام تحقیقات تخصصی باید طراحی بشه. اون وقت است که مراکز تحقیقات تخصصی در حوزه کارشون هماهنگ میشه، سازمان پیدا میکنه و الا در عین لزوم اونها برای گذار این تشتت یک تشتت قهری و ضروری است بدون یک منطق و فرهنگ بنیادینی که مستند به دین، تعبد به وحی و کارآمدی وحی داد نیازهای تخصصی و تحقیقات تخصصی رو سامان بده. در این حال جای این نکته هم تذکر این نکته هم هست، ما در عین اینکه باید در این کارهای آکادمیک که تحقیقات بنیادین هست برای جاری شدن فرهنگ دین در معیشت بشر روی بیاریم و معقولیت اجتماعی رو به حدی برسونیم که بتونه تو منطق سازی خودش رابطه بین حوادث دین و عمل اجتماعی رو برقرار بکنه، در عین اینکه باید این کارو بکنیم و از اونجا پژوهش‌های تخصصی و حوزه رو ساماندهی بکنیم، باید توجه داشته باشیم که پژوهش‌های تخصصی و حوزه هرگز نباید با پژوهش‌های کاربردی که مربوط به دستگاه‌های دیگر پژوهشی یا تحقیقاتی به هم آمیخته بشه. اون چیزی که جای الان به خاطر اینکه عرض کردم پژوهش‌های تخصصی یک ساماندهی روشنی ندارن، از یک منطقی هدایت نمی‌شن، از یک مرکزی هدایت منطقی نمی‌شن، بهش مبتلا هستیم. یعنی شما میبینید گاهی به ذهن میاد حوزه باید هنرمند تربیت کنه، در حالی که واقعا کار حوزه تربیت هنرمنده یا بیان نسبت به دین دین و تکامل هنره. فلسفه تکامل هنر رو باید ما از اسلام استنباط کنیم و بر اساس او دانش‌های تخصصی رو تو عرصه هنر ساماندهی و رهبری بکنیم. یعنی نقش دین، نقش پژوهش‌های دینی اینه برای دستیابی به هنر اسلامی، یا باید بریم هنرمند بشیم و هم از همون فلسفه هنر و همون دانش ها اشراف بشیم، علم دینی رو هم کنارش بیاریم ترتیب سازی کنیم. حتی تو مرحله گذار همین قابل قبول نیست، در حالی که تو مرحله پژوهش های بنیادین و برنامه‌ریزی و استراتژی طبیعتا پس از ساماندهی پژوهش های بنیادین نوبت به ساماندهی پژوهش های تخصصی و تفکیک عرصه پژوهش های تخصصی که مربوط به پژوهش های دینی هستن و پژوهش های غیر دینی، یعنی پژوهش های غیر حوزوی، که البته به نظر میرسه اگر ما بتونیم چنین رسالتی رو انجام بدیم همه پژوهش های اجتماعی ما دینی میشه. ما در قبال نظریه قبض و بسط و امثال این گونه نظریه پردازی ها که معتقدن معرفت دینی و بعد از قدسیت انداخت، معتقدیم همه معارف بشری رو باید قدسی کرد. و معنی این که ما مدعی علم دینی هستیم همین. میگیم فقط حقوق نیست که باید قدسی بشه، ریاضیات هم باید قدسی بشه. شما ریاضیات قدسی و غیر قدسی دارید. و من اساسا دعوای انقلاب اسلامی و مدرنیست سرنی میدونم. دعوای اونا اینه که میگن 500 سال روش کار کردن، میگن دین در عرصه عدالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی نباید دخالت کنه. ما میگیم دین تو این عرصه باید دخالت کنه و تنها راه سعادت بشر همینه. خب اونها برای اینکه به چنین چیزی برسن علم سکولار درست کردن، ما باید علم دینی درست کنیم که خیلی روشنه. اونها اول کاری که کردن 100 سال فلسفه های حسی رو رشد مبانیش رو رشد دادن، 200 سال فلسفه های حسی رو روش کار کردن و رابطه بین فلسفه ها و علوم رو تمام کردن، شالوده علوم رو بر بنیاد فلسفه های حسی ریختن. خب ما این راه رو بعد معکوسش کنیم، یعنی فرهنگ دین رو بر فلسفه ها و فلسفه ها رو بر معارف تخصصی و کاربردی حاکم کنیم، همه میشن مقدس. بنابراین ما اگر مدعی جامعه دینی هستیم، همه شون باید بر محور تولی به ولایت الله باشه، از جمله فرهنگ، پژوهش‌ها در همه عرصه‌ها. اگر این پژوهش‌ها به صورت منطقی و ساماندهی شده مستند به تعبد بدی بشن، همشون قدسی میشن، همشون محترم میشن. البته همشون هم بشری هستند، قدسیتشون به معنی اطلاقشون نیست، همشون تکامل پذیرن با حفظ اون دو خصوصیتی که اشاره شد. این اون چیزیست که در بایسته‌های پژوهش های وزاری به ذهن میرسه بعد انجام میگیره. اون چه که مرکز پژوهش های ما عهده‌دار بوده همین مسئله است، کار کردن روی مفاهیم بنیادین، اونم رو معقولیت این مفاهیم و برای دستیابی به مبانی این حرکت و همچنین روش ها و در ادامه‌ش هم به شبکه تحقیقاتی شد. اون رایی که ما منظور نظر داشتیم یک گام اون طی شده، مفاهیم بنیادینش پیریزی شده، کارهای تطبیقی و ایجاد سبدی تحقیقاتش هم انشاءالله در دست انجام هست که با عنایات خدای متعال و یاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله همکاری همه عزیزانی که دلسوز برای اسلام و مکتب تشیع هستن به انجام و سامان خواهد رسید. برای سلامتی امام زمان علیه السلام اجمعین صلوات و سلام.